رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
ای که بخشنده و مهربانی، با نام و یاد تو آغاز میکنیم. دوستان عزیز سلام، وقت شما بخیر و نیکی. از اینکه با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم خرسندیم و از شما دوستان عزیز که با این برنامه همراه هستید سپاسگزاریم. عزیزان اگر به خاطر داشته باشید در چند برنامه با شما دوستان از نحوه ارتباط انسان با دیگر اعضای جامعه انسانی صحبت کردیم و با بیان توصیه‌های اسلام در نحوه تعامل انسان با محیط خانواده و اجتماع پرداختیم. در برنامه امروز قصد داریم تا از مسئولیت و نحوه ارتباط انسان با محیط زیست در سبک زندگی اسلامی سخن بگوییم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار بگیرد. عزیزان، یکی از مهمترین اهداف دین اسلام تربیت انسان و تقویت باورهای اعتقادی و توحیدی است. این مسئله از چنان اهمیت برخوردار است که پیامبر گرامی اسلام بخش قابل توجه از دوران رسالت خود را معطوف این هدف کرد. انسان تربیت شده در اسلام و عنوان اشرف مخلوقات ملزم است تا رفتار خود را با پدیده های دیگر این جهان به گونه سامان دهد که هیچ گونه تضییع حقوقی در عالم هستی رخ ندهد. رعایت حقوق در اسلام تنها شامل آدمی نمی شود، چرا که طبیعت و محیط زیست نیز از حقوق برخوردارند که باید توسط مسلمانان رعایت گردد. به عبارتی در سبک زندگی اسلامی چارچوب توصیه‌های دینی هم درباره چگونگی رابطه انسان با خداوند، هم درباره چگونگی رابطه انسان با طبیعت و هم درباره چگونگی رابطه انسان با جامعه انسانی شکل گرفته است. در این چارچوب انسان در مرکز مثلث تصویر می‌شود که در رأس بالای آن خداوند قرار دارد و در دور از دیگر جامعه انسانی و طبیعت هستند. در این مثلث رابطه خداوند با جامعه انسانی و طبیعت رابطه خالقیت است. در مقابل رابطه اینها با خداوند رابطه عبودیت و مخلوق بودن است. دوستان عزیز، آنچه از آیات و روایات استنباط می شود این است که طبیعت و محیط زیست مسخر انسان است، یعنی خداوند آنها را برای انسانها و در خدمت انسانها آفریده است. اما این رابطه دو طرفه است، یعنی طبیعت و محیط زیست امانت از سوی خداوند و انسان هاست و جامعه انسانی وظایف و مسئولیت های در مقابل طبیعت دارد. و عبارت رابطه انسان با خداوند و طبیعت، رابطه بندگی و مسئولیت و با سایر انسان ها و همچنین پدیده های هستی، رابطه تعاون، احسان و عدالت خواهد بود. وقتی انسان به طبیعت و محیط زیست به صورت امانت از سوی خداوند بنگرد، از تخریب آن خودداری می کند و به دور از هر گونه افراط و تفرید و بهره برداری آن می پردازد. حال ببینیم که انسان در سبک زندگی اسلامی با محیط زیست چگونه می نگرد و چه مسئولیت در قبال آن دارد. خدای سبحان نظام کیهانی و زمین و محیط را آفرید و آن را در اختیار انسان نهاد تا او را بر اساس دستورهای خود بیازماید و ببیند که وی پس از مطالعه و شناخت لازم چگونه از این امانتهای الهی در مسیر طاعت خالق بهره میگیرد و با مزایا و نعمتهای زیست محیطی پروردگار چگونه رفتار میکند. خداوند در سوره مبارکه کهف آیه 7 میفرماید: زمین را آراستیم تا شما را بیازماییم و ببینیم کدام یک به نیکی رفتار میکنید. زمان نعمتها و امکانات در راستای هدف آفرینش قرار می گیرند که از آنها به درستی بهره برداری و از افراط و تفرید پرهیز شود. در همین راستا در آموزه‌های دینی توجه ویژه‌ای به محیط زیست شده و برای کسانی که در احیا و نگهداری آن می‌کوشند پاداش مادی و معنوی فراوانی ذکر شده است. برای نمونه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید هر کس درخت بکارد خدا به اندازه محصول آن برایش پاداش می‌نویسد. در مقابل اگر از طبیعت و امکانات مادی به گونه مناسب و شایسته بهره گیری نشود آثار زیانبار و گاه جبران ناپذیری برای انسان در پی دارد. روز قیامت نیز از همه نعمتها بازخواست می شود و انسان باید بداند که محیط زیست متعلق به همگان است و وظیفه دارد در حفظ و آبادانی آن بکوشد تا خود نیز بتواند از مواهبش برخوردار شود. زیرا طبق فرموده امام صادق علیه السلام زندگی بدون هوای پاکیزه، آب فراوان و زمین بارور گوارا و شیرین نمی شود. از بین بردن منابع طبیعی و آلوده ساختن محیط زیست یکی از بزرگترین مشکلات عصر حاضر است که زندگی بشر را به خطر می اندازد. به عقیده دانشمندان بیشترین نابسامانی های طبیعی مانند سیل ها، آلودگی هوا، کاهش سفره‌های آب زیرزمینی و آسیب‌پذیری لایه اوزون و علت نابودی و آلوده‌سازی محیط زیست است. از نگاه آموزه‌های دینی، محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست از مهمترین مسائل اخلاقی و اقتصادی به شمار می‌رود. نگاه اسلام با عنوان کاملترین و جامع‌ترین دین الهی به جهان طبیعت و محیط زیست با دیدگاه‌های سودجویانه‌ای که بشر را به استفاده بی‌رویه از عناصر طبیعی ترغیب می‌کنند متفاوت است. اسلام نگاه همراه با تکریم و احترام به طبیعت دارد. آموزه‌های اسلام محیط زیست انسان را جزئی از زندگی وی می‌دانند که برای استفاده صحیح آفریده شده است. طبیعت و آنچه که در زمین و آسمان است مخلوق و آفریده خداوند بزرگ و حکیم است. چنانکه قرآن کتاب آسمانی مسلمانان در آیات مختلف از جمله در آیه 29 سوره بقره می فرماید او خدایی است که همه آنچه را در زمین وجود دارد برای شما آفرید. سپس به آسمان پرداخت و آن را به صورت 7 آسمان مرتب نمود و او به همه چیز آگاه است. خب عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی را که آماده پخش است با هم می‌شنویم.
بحثی رو دارم راجع به محیط زیست، منتها محیط زیست به دو معنا. یک محیط زیست الان رسم تو دنیا و ایران میگیم، حفاظت از آب و خاک و جنگل و رودخونه و فضا و جو و یه فضا. یه محیط زیست این که جامعه‌ای که ما تو زندگی میکنیم، جامعه غیبت و تهمت و فحش و بدبینی و سوء ظن، اینم محیط زیسته. یه کسی با سیگارش محیط زیست خراب میکنه، یه کسی هم با غیبتش محیط زیست خراب میکنه. اسلام میگه چاه آبی که آشامیدنیه با چاه آبی که فاضلاب هست، این چاه باید فاصله داشته باشه. اگر زمینش سفته فاصلهش فلان مقدار، اما اگر زمینش نرمه شما بگید فاصلهش زیاد باشه یا بیشتر باشه. خب این دستور حدیثه، ولی مال محیط زیسته. اگر کسی پوست خربزه پرتاب کنه، پوست موز، کسی اگر لیز بشه بیفته، او کسی که این پوست رو انداخته ضامنه. برف پشتبونو میریزید تو کوچه یخ میبنده، من میام برم لیز میشم پام میشکنه، پول شکستگی پامو باید اون خونه بده که برفاش تو کوچه تبدیل به یخ شده. اگر نادون آبش ریخت سر من، پول اتوشوی لباسمو باید صاحب نادون بده. اینا برای چیه؟ برای زباله. چقدر اسلام حدیث داریم که زباله رو تو خونه نگر ندارید، پشت در نگذارید، تو کوچه نگذارید. یکی از علمای بزرگوار دید مردم زباله‌هاشون، حالا الحمدلله مردم تو کیسه زباله می‌ذارن. قدیم می‌گفتن تو سد خالی می‌کردن، بعد کارمندای محترم شهرداری هم می‌مدن نار با بیل می‌ریختن تو این ماشین. حالا خیلی بهتر شده. هرچی این عالم بزرگوار سفارش که بابا زبالاتون اینجا نریزید، مردم گوش نکردن. تا بالاخره ایشون وصیت که اگر من مردم اینجا دفن می‌کنه. زباله رو پس کردن، عالمو دفن کردن، دیگه به احترام عالم اونجا زباله نرختن و بعد اومدن سنگ مرمر و سالون و هیچ یک کتابخونه شد. یعنی عالم گفت من با مرگ خودم باید به محیط زیست خدمت کنم.
رازهای زندگی.
زندگی.
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
دوستان عزیز، در این حال خداوند متعال طبیعت و محیط زیست را به عنوان نعمت بزرگ در اختیار انسان قرار داده است تا از آن برای مدیریت درست زندگی خود بهره ببرد. در سوره مبارکه جاسیه آیه 13 چنین می‌خوانیم: او خداوند آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است همه را از سوی خودش مسخر شما ساخته است. بدین ترتیب بشر به عنوان جانشین خدا بر روی زمین این استعداد و درایت را دارد که نه تنها به منابع زمین بلکه به آنچه در آسمان هاست نیست دسترسی پیدا کند. قرآن کریم با نگاه جامع و فراگیر انسان را از هر گونه فساد در زمین باز می دارد و در سوره مبارکه اعراف آیه 85 می فرماید: در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید. بدیهی است که نابودی منابع و آلوده کردن محیط زندگی از مصداق‌های فساد در زمین هستند. در روایت‌های اسلامی زمین منبع خیر و برکت و همچون مادر مهربان دانسته شده که نگهداری سالم آن بر همگان لازم است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این باره می‌فرماید: از زمین محافظت کنید، چرا که زمین اصل و منشأ شماست. در جای دیگر نیز فرمود: جز به هنگام ضرورت درخت را قطع نکنید. و در حدیث از ایشان آبیاری درخت همانند سیراب کردن مؤمن تشنه دانسته شده است. ترتیب در سبک زندگی اسلامی انسان در برابر ادامه حیات طبیعت کاملا مسئول و متعهد است و بهره برداری وی از این نعمت دارای چارچوب و ضوابطی است. همانطور که می دانید نعمات زیبای الهی در طبیعت، اعم از جنگل‌ها، دشت‌ها، صحراها، کوه‌ها و دریاها، از عوامل مهم ایجاد آرامش و نشاط در آدمی هستند. از این رو نابودی غیر منطقی و غیر اصولی این نعمات موجب از بین بردن نشاط و امنیت در مردم و گرفتار ساختن آنها به اندوه و ناامیدی و افسردگی خواهد شد. با این وجود شاهدیم که انسان معاصر با عملکرد نادرست محیط زیست را با بحران جدی مواجه ساخته و روز به روز بر عمق و دامنه این بحران افزوده می شود. مجموعه تعالیم اسلامی به گونه است که در صورت پیاده شدن آنها نه تنها توسعه پایدار به شکل مطلوب آن تحقق می پذیرد بلکه مزایای فراوان دیگر را به دنبال خواهد داشت. اسلام با تربیت انسان و جامعه مؤمن پویا و متعهد فعالیت‌های انسان را در مسیر هدایت می‌کند که در استفاده از نعمات الهی به افراط و تفرید نپردازد. در این حال دیدگاه‌های اسلامی در برخورد با محیط زیست بیانگر این مطلب است که انسان می‌تواند با اعتدال در مصرف و قناعت، همگام با تلاش و فعالیت، بیشترین بازدهی را برای طبیعت و جامعه داشته باشد. این بود برنامه امروز که تقدیم حضور شما عزیزان شد. به یاری خداوند در برنامه آینده در این مورد بیشتر با شما سخن خواهیم گفت. تا آن زمان بدرود.